أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ثمره جریان ثمره دوم در الفاظ معاملات بحث به اینجا رسید که همونطور که قائل به اعم میتواند در موارد شک در شرطیت بعضی از امور در معامله مثل شرطیت عربیت، مازبیت، امثال اینها به اطلاق ادله امضا مثل اهل الله البیع اوفو بالعقود تمسک بکنه، صحیح هم میتواند تمسک بکنه، منتها اگر به این صورت این جواز تمسک بیان شد که اگر در الفاظ بله اگر مقصود از صحیح که موضوع لفظ معامله هست صحیح عرفی باشد، قاعده به صحیح به وضع لفظ صحیح میتواند به اطلاق لفظی اهل الله البی تمسک بکنه، ولی اگر مقصود از صحیح که موضوع لفظ هست ما هو المؤثر واقعا فی الاثر المترقب من المعامله باشد که مختار مرحوم آخون بود، در این تقدیر تمسک به اطلاق مقامی هست نه تمسک به اطلاق لفظی. تقریب تمسک به اطلاق مقامی هم این شد که با توجه به این که در این الفاظ در مورد عناوینی مثل بی، اجاره و امثال اینها در نظر عرف محققات و مصادیقی وجود دارد که عرف این محققات و مصادیق را می شناسد، معلوم هست در نظر عرف اگر شارع حکم را ببرد روی عنوان مؤثر فعل اثر و بیان نکنه مراد خودش را از این مؤثر در اثر واقعا مصادیق و محققات اند خودش را بیان نکنه، ظاهر اینه که ایکال کرده است امر در محققات و مصادیق را به عرف و به عبارت اخرى آنچه را که در نظر عرف محقق و مصداق مؤثر هست همونها مصداق و محقق در نظر شارع هم هستند، محققات در نظر شارع همون محققات اندل عرف هست. با توجه به این که در نظر عرف یه چنین مطلبی وجود دارد، شارع اگر در خطابش متعرض این جهت متصدی تفسیر من حیث المحقق نشود، کلام شارع هم میشه بر این معنا. وجهش هم توضیحش هم به این نحوه که با توجه به این که عرف خودش این امور را به عنوان مصداق میشناسد، به عنوان محقق میشناسد، اگر با خطاب شارع هم برخورد بکنه، خطاب شارع هم بما انه من احد افراد عرف، فهمش از این خطاب شارع هم اینه که همون ناظر به اون مصادیق معلوم هست، ناظر به محققات معلومه. با توجه به اینکه عرف به ذهنیت عرفیش، مخاطب به ذهنیت عرفیش حمل می کند خطاب شارع را بر این مصادیق و محققات اند خود عرف، اگر رأی شارع غیر از این باشه باید بیان بکنه. اینکه بیان نکرد معلوم میشه که همونها را قبول داره، ایکال کرده است تعیین محقق و مصداق را به همونی که اندل عرف محقق هست. این تقریب اطلاق مقامی هست که در آخر جلسه قبل هم توضیح داده شد که این تقریب از اطلاق مقامی در حقیقت از قبیل و از نوع اطلاق مقامی در مثل دلیل استثنای معونه در خمسه. در خمس، در باب خمس، معونه از ربح سنه استثنا شده، اما اونی که در خطابات اومده اصل استثنای معونه هست. اما این که معونه ای که از ربح استثنا می شود و ربح زائد بر معونه خمس دارد، چجوری معونه محاسبه میشه؟ مقصود از معونه آیا معونه یک ماه هست، معونه یک فصل بعد از ربح، معونه یک سال، معونه شخص یک سال بعد از ربح؟ اینها در خطابات نیامده، ولی در نظر عرف محاسبه دخل و خرج به سنه هست. با توجه به اینکه دخل افراد به حسب ماهای سال مختلفه، ممکنه تابستون کار کنن، زمستون کار نکنن، از نظر خرج هم مخارج افراد مختلف هست، در فصل گرما مخارج و هزینه های خاصی دارن که در فصل سرما اون هزینه ها را ندارن، یه هزینه های دیگه ای دارن. او با توجه به این که بله خرجش به حسب ماهای سال مختلفه و دخلش هم مختلفه، در محاسبه معونه و خرجها در زندگیشون سال را ملاک قرار میدن، در اینا را به ملاحظه سال حساب میکنن، میگن امسال مثلا این مقدار درآمد داشتیم، این مقدار خرج داشتیم، یا مثلا کمتر از او بود، بله 8 گروه 7 کم آوردیم قرض کردیم، یا اینکه زیاد آوردیم، این مقدار بیشتر از این مخارج ما بود. در نظر عرف معونه به سنه تهدید میشه. با توجه به اینکه عرف معونه را به سنه تهدید میکنه، شارع که در خطاب خودش فقط این مقدار را بیان فرموده است که خمس بعد المعونه هست، نفرمود چجوری معونه را حساب بکنید. این اطلاق در کلام شارع و عدم تعرض به تهدید معونه اقتضا میکنه که شارع در این خطاب، در مورد معونه، از نظر تهدید معونه ایکال کرده است این امر را به عرف، یعنی همونی که اندل عرف منات در محاسبه معونه هست، در نظر شارع هم منات در محاسبه معونه همونه، همون تهدیده، همون معونه سنه هست. ما یستثنا من ربح و فائده، من کل ربح، من کل فائدته، معونه سنه هست، نه معونه یک فصل یا معونه دو سال یا معونه چند سال. و این تقریب اطلاق مقامی در محل بحث، در تمسک به الفاظ معاملات، به اینه که این اطلاق مقامی در اینجا از قبیل اطلاق مقامی در استثنای معونه هست. با توجه به اینکه اون تقریب اینه. حالا این تقریب از کلام مرحوم آخون هم استفاده می شود یا نه، این یه بحث دیگه. البته هست ممکنه بعضی از عبارات در کفایه اصلا در همین تقریب اطلاق تمسک به اطلاق، بعضی از این عبارات اصلا مناسبت داشته باشه با اطلاق لفظی که مثلا در مقام بیان در این جهت بوده، غیری در اینجا ذکر نکرد مثلا، این بعد از اینا با اطلاق لفظی سازگاری داشت. ولی در مجموع مراد یعنی تقریب صحیح از اطلاق مقامی در مقام اینه. با توجه به این که اطلاق مقامی در محل بحث از قبیل اطلاق مقامی در از قبیل اطلاق مقامی در استثناء معونه هست، معلوم میشه که بعضی از اشکالاتی که به این اطلاق مقامی شده وارد نیست، چون اون اشکالها در حقیقت مبتنی بر اینه که اطلاق مقامی در محل بست از قبیل اطلاق مقامی در مثل صحیحه حماد هست یا از قبیل اطلاق مقامی که برای نفی قصد وجب و تمییز در صحت عبادات به کار گرفته میشه از قبیل اونه. اشکالات ناشی یعنی ناظر به اطلاق مقامی در اون دو مورد هست، ولی با توجه به اینکه اطلاق مقامی در مقام از اون قبیل نیست بلکه از قبیل اطلاق مقامی در استثناء معونه هست، به نظر میرسه این اشکالا وارد نمیشه. توضیح بیشتر اینه که همطور که در بحث اطلاق مقامی گفته شده، انواعی دارد اطلاق مقامی. یکی از انواع اطلاق مقامی اطلاق مقامی است که برای نفی قصد وجه و تمییز در عبادت گفته شده. اینکه قصد علاوه بر قصد قربت، قصد وجه و تمییز هم، قصد تمییز هم، اینکه به وجه وجوب، اینکه بله حتما این متعلق تکلیف هست، نه به نحو مردد، آیا اینم معتبر یا معتبر نیست؟ قصد وجه، اینکه این عمل واجب هست یا مستحب، اینا هم معتبر یا معتبر نیست؟ گفتن که قصد وجه معتبر نیست، ولو احتمال داده می شود که بله احتمال داده می شود که قصد وجه هم معتبر باشد، یا بگیم حتی مقتضای احتیاط هم اینه که قصد وجه رعایت قصد وجه بکنه، رعایت قصد تمییز بکنه، چون اینا در خود خطاب قابل اخذ نیستن، در متعلق تکلیف اول قابل اخذ نیستن. ولی در این حال گفتن با اطلاق مقامی نفی می شود اعتبار قصد وجه، به خاطر اینکه این قصد وجه و تمییز از اموری است که بله قصد وجه و تمییز از اموری است که نوع مردم ازش غافل هستند و ملتفت به این جهت نیستند. اگر این معتبر بود در صحت عبادت باید در خطابات شارع بیان میشد، ولی ما فحص کردیم در هیچ موردی از خطابات اشاره به قصد وجه و تمییز نشده، در هیچ خطابی، در هیچ خطابی از خطابات اشاره به قصد وجه و تمییز نشده. این نشون دهنده اینه که در نظر شارع قصد وجه و تمییز در صحت عبادات معتبر نیست. این یه اطلاق مقامی است که اطلاق مقامی روی جمیع الخطاباته، نه روی خطاب خاص، از جهت اینکه ناظر به همه خطابات شارع هست که در بیان عبادات اومده. در نسبت به هیچ یک از این خطابات ما نمی‌بینیم که شارع قصد وجه را ذکر کرده باشه، در هیچ یک از خطابات این قصد وجه ذکر نشده. این اطلاق مقامی بله مسبب این اطلاق مقامی جمیع خطابات صادر از شارع هست. نوع دوم از اطلاق مقامی که در صحیحه حماد پیاده شده اینه که گفته شده به این که بله ما از صحیحه حماد استفاده می‌کنیم که مثلا قصد وجه مثلا معتبر نیست یا بله بله در شرطیت حالا در خصوص این چون در اون روایت هم ممکن ذکر شده باشه در جلسه استراحت مثلا این در صلات معتبر نیست چون امام علیه السلام در صحیحه حماد به حماد فرموده بود که میخوای نماز بخونی اینجور نماز بخون. در خصوص این مورد که صحیحه حماد باشه امام علیه السلام در مقام بیان جمیع ما یعتبر فی الصلات بود، در حالی که امام در مقام بیان جمیع ما یعتبر فی الصلات بود مثلا در ذکر رکوع مثلا فقط یک بار ذکر را فرموده، ستا را ذکر نفرمود یا جلسه استراحت را ذکر نفرموده بود که این قسمت دوم جلسه استراحت ذکر نفرموده باشد، امام این از جهت مثال واقعی حساب نمیشه، ولی حالا از باب مثال فرضی خب گفته میشه که این امر الف ما که ما شک در جزئیت او داریم یا شرطیت او برای صلات داریم در روایت حماد ذکر نشده، با اینکه امام علیه السلام در مقام بیان تمام ما یعتبر فی الصلات بود در این حال اون امر الف را ذکر نکرده، از این معلوم میشه که امر الف شرطیت ندارد در صلات، جزئیت ندارد در صلات. اینم اطلاق مقامی است که ناظر به روایت خاص هست و بله متوقف بر اینه که در این دلیل خاص خطاب خاص در این دلیل خاص در خطاب در این خطاب خاص امام علیه السلام در مقام بیان جمیع ما یعتبر باشه که در صحیح حماد گفته شده اینطور هست. اگر امام در مقام بیان جمیع ما یعتبر باشه و شک ما هم در اعتبار شیئی فی الصلات باشه خب اینجا تمسک به اطلاق میشه، ولی اگر امام علیه السلام در صحیحه حماد در مقام بیان جمیع ما یعتبر نبود، در مقام بیان بله اون در مقام بیان اون ارکان اصلی عبادت بود من امور مستحبه و امور واجبه، ولی اونایی که نقش اصلی را دارند در مقام بیان همه نبود. خب اگه در مقام بیان همه نبود بلکه در مقام بیان مثلا روح عبادت بود، مثلا اونی که با اون روح عبادت تأمین میشه، خب اینا نمیشه از چنین خطابی استفاده بکنیم عدم اعتبار امر الف را. تمسک به اطلاق یک روایت برای نفی اعتبار الف در صلات متوقف بر اینه که امام علیه السلام در این مورد در مقام بیان تمام ما یعتبر باشه، ولی اگه در مقام بیان تمام ما یعتبر نباشه این نمیشه، بلکه چون از لفظ خاصی ما استفاده از باب عدم البیان، یعنی از لفظ استفاده نمی کنیم، از لفظ فهمیده نمی شود که این معتبر هست یا معتبر نیست، از این مقام که امام در مقام بیان این بود و ذکر نکرد عدم و ذکر در این مقام، این که امام علیه السلام در این مقام بود و لم یذکر شیئاً در شیء الف را این مناسب دلالت مقام بر اینه، روی این حساب تعبیر به اطلاق مقامی میکنن دیگه. و این مورد دیگه نوع دوم از اطلاق مقامی هم اونیست که در صحیحه حماده بله، ولی اون چرا که در مثل استثنای معون ذکر شد هیچ یک از اینا که نیست، که این نه مثل قصد وجه و قصد تمیزه که مسب به او جمیع الخطابات باشه و نه به این که در خود این روایت متوقف نه از قبیل صحیحه حماد هست که در خود این روایت ما دلیل داشته باشیم امام در مقام بیان تمام خصوصیات معونه هست، در مقام بیان تمام خصوصیات معونه من تهدید المعونه و اصل استثناء همه اینا هست و لم یذکر شیئا، اینم از این قبیل نیست. بله اونی را که یعنی اطلاق مقامیه در باب خمس غیر از جهت نوعی، غیر از نوع اطلاق مقامی در صحیحه حماد و غیر از نوع اطلاق مقامی در برای نفی قصد وجه و تمیل هست. خب با توجه به این که در ما نحنوفی تقریب صحیح برای اطلاق مقامی اینه که از قبیل استثنای، از قبیل اطلاق مقامی در استثنای معونه هست، از قبیل اطلاق مقامی در استثنای معونه هست نه از اون قبیل. حالا بیایم ببینیم که اون اشکالاتی که به این اطلاق مقامی شده، که اطلاق مقامی در محل بحث شده، تقریبش به همین بود که چون عرف در محققات و مصادیق مؤثر نظر داره، مصادیقش محققاتش واضح هست، شارع اگه بیان نکرده باشه محقق و مصادیق رو، هم میکنه بر مصادیق خودش، که همون نتیجه میشه که ما هو المؤثر عند الشارع نفس و ما هو المؤثر نفس و ما هو المحقق در نظر عقلا هست. خب با توجه به این مطلب، حالا بیام بله اشکالاتی که شده در بحوث، اشکال شده به این که این تقریب، بله این اطلاق مقامی، تمسک به اطلاق مقامی در مثل احل الله البی برای نفی شرطیت مثلا عربیت و اینها صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این متوقف بر این است که ما احراز بکنیم که شارع متصدی بیان تمام مرامش به شخص این خطاب باشه، ولی اگر این رو احراز نکنیم، بلکه احتمال این مطلب داده بشه که شارع مراداتش را، تمام مرامش را به مجموع الخطابات بیان میکنه، نه به خطاب واحد، کما اینکه طریقه شارع در رد اینه که به مجموع خطابات، نه با یک خطاب که همه اون چرا که در میان عقلا هست که رد نمی کنه، به مجموع خطابات نظر می کنه، به اون چه که اندل عقلا هست رد می کنه او را یا امضا می کنه. این اشکال بحوث اینه که تمسک به اطلاق مقامی در این مورد متوقف بر اینه که ما احراز بکنیم که شارع متصدی بیان تمام مرامش به شخص این خطابه، و چنین مطلبی احراز نمیشه، چون احتمال این رو میدهیم که شارع در مقام بیان تمام مراد به مجموع خطاباته، به خطابات متعدده، نه در خصوص این خطاب. وقتی این احتمال را دادیم، دیگه نمیتونیم بگیم که در این خطاب بیان نشده، پس معلوم میشه که نظر عرف را قبول داره، محققات عرفی مؤثر را، مؤثر در اثر را قبول دار. اینو نمیتونه استفاده بکنیم. این مناقشه مرحوم سر که در بحوث نقل شده. خب با اون توضیح معلوم شد که این مناقشه تمام نیست، چون این مناقشه ناشی از این شده که نوع اطلاق مقامی در احل الله البی علی القول بالصحیح را از قبیل اطلاق مقامی در مثل قصد وجه و تمیز گرفتن، که در اونجا متوقف بر ملاحظه مجموع خطاباته، مسبب اون مجموع خطابات، و الا به خطاب واحد که ما نمیتونیم تمسک بکنیم و نفی بکنیم، بگیم در این خطاب واحد مثلا صحیحه زراره که قصد وجه ذکر نشده، پس کشف میکنیم که قصد وجه معتبر نیست، چون بنای شارع برای این نبود که همه مرامش را در صحیحه زراره فقط بیان بکنه، بنایش برای این که در مجموع خطابات. پس این مناقشه که در بحوث ذکر شده به اطلاق مقامی تمام نیست. مناقشه دیگه‌ای که به اطلاق مقامی شده و در کلام مرحومای تبریزی اومده اینه که فرمودن در تمسک به اطلاق مقامی بر اساس مختار مرحوم آخون که معنای صحیح مؤثر واقعی در اثر مترقب هست، ما نمی توانیم به اطلاق مقامی تمسک بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر اینکه معامله یعنی عنوان بی و امثال اینها به معنای مؤثر واقعی باشه، خب اینجا اگه ما و موضوع اصل مؤثر واقعی باشه و مصادیق واقعیه او مورد نظر باشه، احراز نمیشه که شارع در این خطاب اهل الله البیت در مقام بیان جمیع افراد اون معامله، جمیع محققاتش بوده، بلکه اونی که استفاده میشه اینه که شارع در اینجا اصل این را خواست بیان بفرماید، امضا بکنه، اما اینکه محققاتش چیه، اهل الله البیت در مقام امضای بی هست، اما اینکه این بی که بنا به نظر مرحوم آخون المؤثر و واقعا فی الاثر المترقب هست، محققاتش چیه، ما این رو احراز نمی کنیم که شارع در این خطاب در مقام بیان اینه. و در مقام توضیح هم می فرمودن که فرق است بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی دیگه. در اطلاق لفظی در مقام بیان بودن مقتضای اصل اولی هست، احتیاج به احراز در خطاب خاص نیست، بلکه در هر خطاب، در خطاب خاص ما شک کردیم که در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، اصل اولی به اصل عقلایی میگوییم که در مقام بیانه. ولی در اطلاق مقامی، چون در اطلاق لفظی ما به اطلاق لفظ داریم تمسک میکنیم، اگر متکلم لفظی را آورده در خطاب خودش در مورد حکم لفظی را آورده، اصل اولی این که در مقام بیان باشه، چون اصل عقلایی در هر کلامی که از متکلم صادر شده این است که در مقام بیان حکم موضوع متعلق جمیع ما یرتبط بهی، جمیع قیود دخیل در موضوع در خود حکم در متعلق در مقام بیان همه اینها باشه. خب اگر اصل اولی به ما بگه در مقام بیانه، ما در تغییر خود لفظ شک کردی، معلومه که اینجا میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. ولی اطلاق مقامی که قضیهش فرق میکنه با اطلاق لفظی، در اطلاق مقامی ما به لفظ اطلاق لفظ که تمسک نمیکنیم، ما در حقیقت به اینکه شارع این را در کلامش آورده این که مستمسک ما نیست. در اطلاق مقامی ما به سکوت شارع در حقیقت، به عدم البیان تمسک میکنیم، چون مورد اونی که مورد تمسک سکوت و عدم البیان هست، باید احراز بکنیم که در این خطاب خاص مثلا اهل یا سعیه زراره، هر دلیل دیگه‌ای که فرض بکنید به عنوان خطاب خاص، باید احراز بکنیم که در مقام بیان از این جهت مورد شک ما هست. مورد شک ما مثلا شرطیت باشه، باید احراز بکنیم که این خطاب در مقام بیان شرایط بوده. مورد شک ما جزئیت هست، باید احراز بکنیم که در مقام بیان جزئیت باشه. اگر احراز کردیم شارع در مقام بیانه، بیان این جهت بود و در قسمت شرایط این امر الف را ذکر نکرد، خب از عدم بیان در از عدم ذکر در چنین مقامی که مقام بیان شرایط هست، معلوم میشه که امر الف قیدیت ندارد، شرطیت ندارد. ولی حالا این با توجه به فرقی که بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی هست، ما برگردیم به ادله امضا مثل اهل الله البی، میبینیم که اون چرا که این خطاب، اونی را که میتونیم نسبت بدیم به شارع و احراز کردیم، اینه که شارع در این خطاب در مقام امضای سبب تام هست. سبب تام برای ملکیت المبی مورد امضای شارع هست. اگر بله این را که احراز کردیم، اگر در کنار این احراز بکنیم که شارع علاوه بر این که در مقام امضاین هست، در مقام بیان ما هو سبب تام هم هست که چه چیزی سبب تامه، اگر در مقام بیان این جهت هم بود و در این حال چیزی نفرموده، خب کشف میکنیم که پس مثلا با توجه به این که بیع فارسی سبب اندل عرف هست و شارع این را بیع فارسی را ولو بیع را به عربی تغییر نکرده، غیر عربیت را نیاورده، معلوم میشه که این هم در نظر شارع سبب تام هست. اگر این را احراز بکنیم که شارع در مقام بیان ماه و سبب و تام هم هست، یعنی در مقام بیان محققات و مصادیق سبب تام هم هست، از عدم ذکر سبب خاص میفهمیم که احاله به عرف کرده. از عدم ذکر سبب خاص مثلا لفظ عربی میفهمیم که احاله به عرف کرده و کل ما یراه العرف سببا تاما، اون سبب تام اندشاره هم هست. ولی ما در خطابات مثل اهل الله البی آفو بالعقول در این خطابات دلیل نداریم که شارع در مقام بیان ما هو سبب هم هست. اون چرا که خود این خطابات اقتضا دارد، ظاهر این خطابات هست و ما احراز کردیم که در شارع در این خطابات در مقام بیانه، همین مقدار هست که ما هو که در همین مقداره که شارع میخواهد امضا بکنه این ما هو سبب، امضا بکنه سبب تام رو امضا بکنه، در مقام امضای سبب تام هست. بله در مقام امضای سبب تام، اما اینکه سبب تام چه چیزی هست، بله چه چیزی سبب تام، شارع در مقام بیان این نیست. خب اینجا ممکنه اشکال بشه که اشکال جواب داره در فرمایشات مرحوم تبریزی به عنوان لا یقال و فانه یقال گفته میشه. لا یقال که اگه در این خطابی مثل اهل الله البی شارع در مقام بیان ما هو سبب نباشه، در مقام ما هو محقق و مصداق مؤثر نباشه، فقط بخواهد امضا کند ما هو سبب و تام را، این لغویت بیان لازم میاد به خاطر اینکه اون بله اصل سبب تام رو امضا بکنه ولی نگه چه چیزی سبب تامه، فایده برای مکلفین نداره. لا یقال که ما در این خطابات هم احراز میکنیم که شارع در مقام بیان محققات هم هست. چرا؟ چون مجرد به امضاء سبب تام بدون بیان ما هو سبب یکون لغوا لا فایده تبه. لا یقال که پس ما از این طریق احراز میکنیم که شارع در مقام بیانه، فانه یقال به این که با توجه به این که در نظر بعد اون اسباب عرفیه و مصادیق عرفیهی که پیش عرف و عقلا سبب هستند، نسبت به بعضی از اینها یقین و قطع داریم که در نظر شارع هم سببیت دارد، از در میان در اسباب اندل اوغلا اونایی که مؤثر اندل اوغلا هستن، مثلا بیع معتاتیه، بیع لفظی به لفظ عربی هست، بیع لفظی به لفظ فارسی هست، یا در لفظ عربی هم به لفظ عربی به صیغه ماضی هست. بالاخره در میان اینایی که اندل اور سببیت دارد، یه مواردی وجود دارد که قطعاً در نظر شارع هم سببیتش معلومه، چون دیگه هر چه شرط شارع بذاره دیگه بیشتر از این نمیشه که بیع به لفظ عربی با صیغه ماضی بدون تعلیق با تنجیز و همه اون شرایط رو ما حساب بکنیم، بالاخره یک قدر متیقنی وجود دارد. با توجه به این که اسباب موجوده اندل اور مختلف هستند، بعضی از اونها اینطور نیست که همه اونها مشکوک الاثر اندشاره باشند، بلکه بعضی از اینها قطعا سببیت واقعی دارند، یعنی در نظر شارع هم اونها سببیت دارن، مثل همین بیع به لفظ عربی به صیغه موضی مثلا بدون تعلیق با تنجیز. و وقتی که این طور بود، اگر این چون مصادیق قطعی داره دیگه، حمل خطاب شارع برای این که فقط میخواست امضا بکنه سبب امضا بکنه سبب تام را در مقام امضای سبب تام هست، این حمل کلام بر این معنا موجب لغویت در مقام بیان به افاده نمیشه. پس اشکال به اطلاق مقامی در اهل الله البی اینه که این متوقف بر اینه که ما احراز بکنیم در این خطاب خاص شارع در مقام بیان مصادیق محققات و مصادیق مؤثر و محققات مؤثر هم باشه به چنین چیزی را احراز نمی کنیم. از باب دلیل لغویت هم نمی توانیم این را احراز بکنیم. نه، شارع در این خطاب میخواد امضا بکنه، میخواد بگه در مقام اونی که اندل اقلا هست، اهل لال بی هر مر ربا فرموده که ربا کنار بره، ولی بی را انجام بدید در نظر من، در قانون من اشکالی نیست. این مناقشه مرحوم آقای تبریزی به این اطلاق مقامی در مقام، ولی این مناقشه هم به نظر تمام نمیاد، چون این مناقشه هم به این اطلاق مقامی بله در حقیقت از قبیل مناقشه به از این اشکال به اطلاق مقامی در مقام از اینجا ناشی شده که این اطلاق مدعای در اینجا اطلاق مقامی از قبیل صحیحه حماده که در فرمایشات خود ایشون هم مثال بهم صحیحه حماد زده شده بود، که همونطور که در صحیحه حماد ما نمیتوانیم تمسک بکنیم مگر اینکه احراز بکنیم در خصوص این خطاب، در خصوص این مورد، در محل بحث هم همون مطلبه، ولی با توجه به توضیحی که نسبت به اطلاق مقامی مورد نوع اطلاق مقامی در اهل الله البی گفته شده، با توجه به اون توضیح این مناقشه هم جواب داده میشه، به خاطر اینکه همین مقدار که شما قبول بفرمایید که شارع در این خطابات در مقام امضای سبب تام هست، همین قسمت اول را که قبول بفرمایید که شارع در مقام امضای سبب تام هست، وقتی شارع در مقام امضای سبب تام هست و در این سبب تام، این مؤثر تام اندل اغلا مصادیق داره اندل اغلا، مصادیقش هم پیش اغلا واضح هست، شارع اگر اصل امضا را هم بیان بکنه، اصل نفوذ و صحت معامله را هم بیان بکنه، ولی ما هو المؤثر را بیان نکنه، با توجه به اینکه عرف از این خطاب شارع که فقط اصل نفوذ و صحت را بیان کرده، عرف به ذهنیت عرفی خودش این را هم میکنه بر مؤثرات پیش خود، بر محققات پیش خودش، این سبب اطلاق مقامی میشه، یعنی با موجب میشود که ما از این خطاب استفاده بکنیم که شارع امر تعیین محقق مؤثر و مصداق مؤثر را احاله به عرف کرده، به همون تقریبی که در دلیل بله در دلیل استثنای معونه ذکر شده. در دلیل استثنای معونه تمسک به اطلاق اون صحیحه، اون روایتی که فرموده بعد معونه، متوقف بر این نیست که امام علیه السلام در مقام بیان تحریر المعونه هم بوده تا بگیم که حد خاصی که ذکر نکرده پس معلوم می شود حد عرفی را قبول داشته باشه، نه، متوقع بر اون نیست. همین که امام علیه السلام اصل المعونه را، استثنای اصل المعونه را بیان بفرماید و تهدیدی نسبت به او بیان نفرماید با وجود تهدید اندل عرف، همین کافی است برای اینکه ما از خطاب استفاده بکنیم که شارع نظر عرف را در این تهدید قبول داره. و احتیاج به در مقام بیان بودن از جهت تهدید در روایات خمس وجود نه، احتیاج به اون نیست. در محل بحث هم احتیاج به این که شارع از جهت بیان محقق هم در مقام بیان از جهت محقق مؤثر و مساق مؤثر هم در مقام بیانه، از این جهت احتیاج به این نیست. همون که اصل در مقام بیان اصل باشه و چیزی اضافه نفرموده باشه، در قسمت مصادیق چیزی نفرموده باشه، همین کافیه برای تشکیل اطلاق مقامی. نتیجه بحث تا اینجا این شد که پس این ثمره دومی که در بحث عبادات به عنوان ثمره صحیح و اعم بود که علل قول به صحیح لا یمکن تمسک به اطلاق، علل قول بالاعم یمکن تمسک به اطلاق، در الفاظ معاملات بله این ثمره مترتب نمیشه، چون همونطور که اعمی میتواند به اطلاق تمسک بکنه، بله صحیحی هم میتواند تمسک بکنه، منتها علا تقدیر صحیحی به اطلاق لفظی تمسک میکنه، بنابر اون چی که در کلام مرحومای بویا مرحومای تبریزی به عده از اعلام اومده که مقصود از صحیح یعنی صحیح اندل عرف، قائل به وضع صحیح به اطلاق اهل الله تمسک میکنه، به اطلاق لفظی بنابر این که مراد از صحیح صحیح اندل عرف باشه، ولی اگر مراد از صحیح ما هو المؤثر فی الاثر المترقب من المعامله باشه که مختار مرحوم آخوند هست، صحیحی به اطلاق مقامی میتواند تمسک بکنه. بالاخره مشکل که نفی شرطیت ما شک فی شرطیتی باشه مشکل برطرف میشه دیگه، اینطور نیست که دست اعمی باز باشد برای رفع مشکل ولی دست صحیحی باز نباشد. خب در این ثمره ثانی اصل بحث مربوط به این بود، ولی یک مطلبی از این ثمره ثانی باقی مون که مهم هست و موضوع اثر که به عنوان اشکال در کلمات مطرح شده و از این اشکال جواب داده شده. اشکال عبارت از اینه، گفتن که تمسک به اطلاق، حالا چه اطلاق لفظی چه اطلاق مقامی، برای نفی شرطیت و مانعیت مشکوک امور مشکوک در معاملات در صورتی صحیح است که الفاظ معاملات وضع برای اسباب شده باشند. خب در این صورت گفته میشه که اهل الله شارع امضا کرده است بیع هر چیزی که هر ایجاب و قبولی که مضمون اون تملیک شی به ازای عوض باشه. بنابر این که الفاظ معاملات وضع للاسباب شده باشن تمسک به اطلاق جا داره، گفته میشه اهل الله البی امضاء کل سبب بی، حالا سبب عرفی اگه گفتیم سبب عرفی، یا گفتیم که همون مؤثر اندل مؤثر فی الاثر که نظر مرحوم آخوند باشه، ولی اگر ما در الفاظ معاملات قائل شدیم به اینکه اینها اسامی برای مسببات هستند، این فقط مسبب رو میخواهد امضا بکنه، از امضای مسبب که ما نمیتوانیم به دست بیاوریم که سبب هم به هر نحوی که محقق شده اون سبب هم امضا شده. شک ما در چی بود؟ شک ما در این بود که آیا در صحت بی عربیت مثلا شرطه یا شرط نیست، معزویت شرطه یا شرط نیست، اینا خصوصیات در ناحیه سبب هستن دیگه. در این مورد که ما شک بکنیم، اگر دلیل امضا بیاید بگوید که بی به معنای مسبب را شارع قبول کرده، این ملکیت مبی برای مشتری در مقابل ملکیت ثمن را، یا زوجیت را در نکاح شارع امضا کرده، در این موارد که ما از امضای مسبب که نمیتوانیم امضای سبب را به دست بیاریم به طوری که مشکل ما حل بشه، که بیع به لفظ فارسی هم صحیح هست، با او هم ملکیت پیدا میشه، یا عقد از نکاح به لفظ فارسی هم موجب تحقق زوجیت میشه. امضای مسبب ملازمه با امضای سبب نداره، مگر در دو جا. یک جا، مورد اول، جایی است که سبب واحد باشه، یک سبب بیشتر وجود نداشته باشه برای مسبب. خب اگر شارع مسبب را امضا بکنه، این مسبب هم یک سبب بیشتر نداره، خب امضا المسبب ملازمه داره با امضای سبب دیگه، چون سبب دیگه ای که وجود نداره هم یک سبب، پس شارع این را هم کشف میکنیم، شارع این را هم امضا کرده. مورد دوم جایی است که نه، مسبب اسباب متعدد داره، ولی این اسباب علی نسق واحد هستن، هیچ یک از اینها بر دیگری ترجیح نداره، قدر متیقنی وجود نداره. در جایی که در مورد اسباب قدر متیقنی وجود نداشته باشه، اینجا هم امضا المسبب امضا و سبب هم هست به جمیع انهاش، چون بله نمی شود مسبب امضا بشه با امضای بعد یا سبب، به خاطر اینکه مفروض اینه که این اسباب علا نسق واحد هستن، قدر متیقنی در اینجا وجود نداره. با توجه به اینکه قدر متیقنی وجود نداره، دیگه این احتمال داده نمیشه که شارع مسبب را به بعضی از این اسباب ایجاد امضا کرده باشه. این مستلزم ترجیح بلا مرجح هست، به این قابل قبول نیست. ولی اشکال اونجای وارد میشه که مسبب اسباب متعددی داره ولی قدر متیقن هم داره. بعضی از مصادیق این اسباب اموری هستن که نسبت بقیه ترجیح دارن، متیقن حساب میشوند بله نسبت به بقیه. خب در چنین در جایی که قدر متیقنی وجود داشته باشه، امضای مسبب به ما انه مسبب که ازش در نمی آید که سبب را امضا کرده، نه ممکنه شارع مسبب را امضا کرده باشه به بعضی از اون اسباب که قد متیقن هستند، دیگه از امضا و سبب لا یمکن استنتاج این که سبب هم به جمیع انها و اقسامش امضا شده. این اشکالی است که به تمسک به اطلاق وارد شده در کلمات، بنابر این که الفاظ معاملات وضع للمسبب شده باشند. از این اشکال مرحوم نائینی جوابی داده، به جواب مرحوم نائینی اشکال کردن مرحوم آقای خویی و یه جواب دیگه ای از این اشکال از همین اشکال اخیر دادن. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.